هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور ازبکستان میگوید که تحولات افغانستان به گونه مستقیم روی امنیت جهانی تأثیر میگذارد. شوکت میرزیایف شب گذشته در سخنرانی به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت که تحولات افغانستان برای حل آزمونها به تمرکز جهانی نیاز دارد. میرزیایف تاکید کرد که تنها گذاشتن افغانستان با مشکلاتی که با آن روبروست اشتباه بزرگی خواهد بود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. رئیس جمهور ازبکستان گفت که نادیده گرفتن، منزوی ساختن و تحمیل تحریم‌ها تنها مشکل مردم افغانستان را افزایش می‌دهد. این اظهارات شوکت میرزیایف در حال صورت گرفته که به گفته ملل متحد حدود 30 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. 21 تن تجهیزات طبی و غیر طبی از ترکیه به افغانستان رسید. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که این کمک‌ها به وزارت صحت عامه حکومت طالبان تحویل داده شده، اما نگفته که این مساعدت ترکیه چه زمانی به افغانستان رسیده است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، این کمک‌ها وسایل تعقیم اتاق عملیات، کست‌های رادیولوژی، دستگاه‌های اکس‌ری، وسایل اکسیژن و سایر تجهیزات طبی را شامل می‌شود. سازمان صحت جهانی نیز گفته که در نظر دارد تا به حدود 14 میلیون تن در افغانستان خدمات صحی را ارائه کند که 7.5 میلیون تن آنها را کودکان و بیش از 3 میلیون تن آنها را سنان تشکیل می دهند. شمار از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان در پاکستان در مورد امنیتشان ابراز نگرانی می کنند. این نظامیان که می گویند تعداد آنها به صدها تن می رسد، دیروز ادعا کردند که جامعه جهانی آنها را فراموش کرده است. در بخش از این نامه گفته شده که جامعه بین المللی، ناتو و ایالات متحده به کمک به افغانها به خصوص نیروهای نظامی تعهد کرده بودند، اما به وعده هایشان عمل نکردند. هرچند گاه گزارش های در مورد دستگیری، قتل و ناپدید شدن برخی از عساکر سابق در پاکستان منتشر می شود. بیش از 2 سال قبل پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران نظامی افغان علاوه بر پاکستان و ایران، ترکیه و سایر کشورها فرار کردند. از زخمی شدن یک محافظ سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر اسلام آباد خبر داده شده است. شمار از خبرنگاران پاکستانی بر اساس منابع خود گفتند که یک فرد مسلح با تفنگچه دیروز بر محافظ سفارت افغانستان حمله کرد و سپس از محل رویداد فرار کرده است. گفته می شود که کارمندان طالبان در سفارت این موضوع را با وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشتند. محافظ زخمی پس از دریافت خدمات صحی از شفاخانه مرخص شده است. طالبان هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رهبران جهان هشدار داد که اگر زمینه برای سقوط اوکراین فراهم شود، به این معناست که هیچ کشور جهان در امان نخواهد بود. جو بایدن اواخر دیروز در سخنرانی به اسامبله عمومی ملل متحد گفت که روسیه معتقد است که جهان خسته خواهد شد و بدون عواقب زمینه برای ظلم بر اوکراین فراهم خواهد شد. او افزود که آمریکا و متحدانش در کنار اوکراین خواهند ایستاد که برای آزادی خود می‌جنگد. جو بایدن گفت که مسئولیت این جنگ فقط بر عهده روسیه است و این مسکو است که قدرت توقف جنگ را دارد. آنا لینا بربوک وزیر خارجه جرمنی از آذربایجان خواست تا هر چه زودتر به عملیات نظامی در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ پایان دهد. بر اساس خبرگزاری دی پی آی جرمنی، خانم بربوک سه‌شنبه در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که آذربایجان باید فیر راکت‌ها را متوقف ساخته و میز مذاکره برگردد. وزیر خارجه جرمنی امنیت افراد ملکی را در ناگورنو-قره‌باغ مهم خوانده، گفته که حفاظت از آنها وظیفه ساکر روسیه مستقر در آنجاست. نیروهای سرحدی روسیه برای نظارت بر آتش‌بسی که در سال 2020 روی آن توافق شد در آن منطقه مستقر شدند. آذربایجان صبح دیروز عملیات گسترده نظامی را برای تصرف منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ آغاز کرد. این منطقه در قلمرو آذربایجان قرار دارد، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی هستند. و دفتر ریاست جمهوری سوریه میگوید که رئیس جمهور بشار اسد فردا پنجشنبه به چین سفر خواهد کرد. در بیش از 12 سال گذشته و از آغاز جنگ داخلی سوریه، این اولین بار است که بشار اسد به چین سفر می کند. دفتر ریاست جمهوری سوریه دیروز در اعلامیه گفت که بشار اسد و همسرش به دعوت رسمی شی جینپینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه مسافرتشان را و این کشور آغاز خواهند کرد. پایان اخبار. هفت و پنج دقیقه با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مجمع عمومی ملل متحد خواستار توجه جدی به مشکلات زنان و دختران افغان شد.
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن در افغانستان صحبت کرده و همه این زنان از جامعه جهانی خواستند که به زندگی آنها توجه کنند.
یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان و حمایت از مردم آن در اولویت قرار دارد.
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
صدر محکمه حکومت طالبان از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر می‌دهد.
عبدالحکیم حقانی رئیس صدر محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود تایید کرده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجمع عمومی ملل متحد خواستار توجه جدی به مشکلات زنان و دختران افغان شده است. با گفته بخش زنان این سازمان، با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78مین اسامبله عمومی گنجانیده شده، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن افغان صحبت کرده و همه آنها خواستار آن شدند که جهان به زندگی آنها توجه کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که بسیاری از نهادها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که به زنان و دختران افغان توجه کنند، بخش زنان این سازمان نیز صدای خود را بلند کرده و دیروز در شبکه اکس نوشته با وصف این که افغانستان در آجندای کاری 78مین اسامبله عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته، اما زنان افغان هنوز هم مورد بی‌توجهی قرار دارند. با گفته سازمان ملل متحد، بسیاری از زنان افغان در این نشست حضور ندارند و نمایندگی از آنها کمرنگ است. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن در افغانستان با کمک سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM و نمایندگی سیاسی این سازمان صحبت کرده و همه این زنان از جامعه جهانی خواستند که به زندگی آنها توجه کند. این در حال است که مرکز جهانی مسئولیت حفاظت گفته که از جوامع باز عدالت خواه حمایت می کند و از لوکزمبورگ، جرمنی، کاستاریکا، آلبانیا، کرواسیه و سایر کشورها می خواهد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سیاست ها و گام های عملی برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان همگام شوند. شماری از زنان و دختران در افغانستان در مورد نشست جاری اسامبله عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت ابراز ناامیدی کردند. گلنور، یک زن 28 ساله از ولایت ننگرهار، به شبکه خبری هندی ویان یا جهان در یک خبر گفته که از سازمان ملل متحد کاملا ناامید شده است. به گفته گلنور، افغانستان در آجندای بحث ها قرار دارد، گفتگوهای در این مورد می شود، اما تا اکنون یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان گرفته نشده. گلنور از سازمان ملل متحد خواسته که 2 سال می شود آموزش دختران در افغانستان ممنوع شده، بسیاری از زنان از کار اخراج شدند و طالبان می گویند که زنان برای مرگ یا در آشپزخانه هستند. گلنور می پرسد که آیا سازمان ملل متحد از همه اینها آگاه نیست؟ آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که حقوق دختران و زنان افغان یکی از نگرانی‌های اصلی آنهاست و این موضوع در آجندای کاری 78مین اسامبله عمومی این سازمان قرار دارد. در بیش از 2 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما حکومت طالبان این اتهامات را نپذیرفته و بارها ادعا کرده که حقوق همگان در افغانستان مسئول است.
در گزارش همکارم شنیدید که اسامبله عمومی سازمان ملل متحد خواستار توجه جدی جهان به مشکلات زنان و دختران در افغانستان شده است. به گفته بخش زنان این سازمان، با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78مین اسامبله عمومی قرار دارد، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که با بیش از 500 زن افغان صحبت کرده و همه خواستار توجه جامعه جهانی به زندگی آنها شدند. این اظهارات در حال مطرح می شود که وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته است. آرش هماین در این مورد با نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان صحبت کرده، در ابتدا پرسیده که آیا به نظر او تعداد نمایندگان زنان در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد برای بیان مشکلات زنان افغان کافی است یا خیر؟ خانم حقپال در پاسخ چنین می گوید:
به نظر من در این مورد تعداد زنایی که در این مجلس حضور پیدا میکنه مهم نیست. مهم این است که کی با صدای بلند، با منطق بلند مسئله نقض حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان مطرح میکنه. و در ضمن چیزی که بسیار مهم است این است که دنیا هم میدانه و راپورهای بسیار موثق از سوی جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی وجود داره که به نوعیت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنا از سوی طالبان به اشاره شده، تا حدی که این نوع پالیسی های طالبان را در راپورها و به خصوص در گزارش سازمان ملل متحد به نام اپارتاید جنسیتی یاد کردند.
خانم اقبال، آیا به نظر شما مسئله زنان افغان برای جامعه جهانی مهم است؟ هر چند گاه صدای حمایت از دختران و زنان افغان بلند می شود، اما آیا این حرکت کافی است؟
به نظرم با وجود از این که انتقادهای وجود داره در قسمت از این که جامعه بین المللی در یک توطئه با طالبان یکجا شده و طالبان به قدرت رساندن به خصوص امریکا، اما در عین زمان ما میدانیم که به جامعه بین المللی به خصوص به کشورهای غربی و امریکا مسئله حقوق زن از جمله ارزش‌های دموکراتیکی ای جوامع است و از طرف نهادها و گروه‌های فشار و مردم خود اینا تحت فشار هستند. در صورتی که به مسئله حقوق زن و حقوق بشر ممالک توجه نکنن، حتی مردم برای کاندیدا و انتخابات که مثلا در کشورها شروع می باشه و بخصوص در امریکا که پیش روی است، میتونن که نه حمایت مردمی و نهادهای دموکراتیک از دست بدن. با او اساس ارزش‌های حقوق بشری از جمله ارزش‌های نهادی نشده در جوامع غرب است و برشان حائز اهمیت است. ای که آیا تاثیر داره بیانات و اظهاراتشان یا نه، این فکر میکنم یک مسئله جداست.
خانم اقبال، به طور کلی برای تغییر نگرش طالبان نسبت به دختران و زنان افغان چه باید کرد؟ سازمان ملل متحد و سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی چه کار عملی را می توانند انجام دهند؟
به نظرم چیزی که مهم است باید تمام نهادهای بین‌المللی، جمع فعالین و سیاستمدارای افغانستان و به خصوص کشورهای غربی که در این 20 سال در افغانستان تمویل کننده و همچنان حمایت کننده بودند، یا باید در یک توافق نظر برسند که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان میتونه و شده منجر به فقر شده، به بدبختی شده و بالاخره منجر به افرادگرایی و تروریسم می شود. بناهن فکر می کنم توافق نظر عمومی در قبال اولین مسئله است و در عین زمان باید مشترکاً این نهادها همه ایشان بشینن و با افغان ها به خصوص سر میکانیزم های عملی کار بکنن تا این میکانیزم ها باعث شوه که فشارهای شدید را بالای طالبان وارد کنه و بالاخره طالبان را وادار به این کنه که برای تشکیل حکومتی که به اساس اراده مردم افغانستان باشه و در آن ارزش های حقوق بشری تامین شوه به این تن بتن.
نظیفه حقپال، فعال حقوق زن، درباره اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد و مشکلات زنان افغان صحبت کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان و حمایت از مردم آن در اولویت قرار دارد. الیزابت ستیکینی، یک عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته به رادیو آزادی همچنین گفت که آموزش یک امر مهم و یک حق انسانی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با آنکه در سخنرانی به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
الیزابت ستیکینی یکی از اعضای دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در لندن دیروز به رادیو آزادی از نیویورک گفت که ایالات متحده آمریکا به حمایت از افغانستان و افغانها ادامه خواهد داد.
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
الیزابت ستیکینی همچنین گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با آنکه در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. الیزابت ستیکینی به رادیو آزادی گفت که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد این کشور سالانه بیش از 1 میلیارد دلار خسارمند می شود.
از دیدگاه حکومت آمریکا آموزش یک حق انسانی است و آموزش مهم است برای رشد و ثبات اقتصادی کشور و می‌بینیم متأسفانه که مثلا در افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد کشور سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از 1 میلیارد دلار زیان می‌بیند.
به گفته خانم ستیکینی، به طور عموم حقوق بشر برای حکومت آمریکا یک اولویت است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع کردند و از تحصیلات عالی زنان و دختران در پایان سال 2022 میلادی مانع شدند. حکومت طالبان همچنان کار زنان و دختران را در اکثر ادارات دولتی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند. طالبان میگویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام میکنند، ولی اینک با گذشت بیش از 2 سال این چارچوب را دقیقا تعریف نکردند.
مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از نکات مهم ششمین نشست فرمت مسکو است که افغانستان و کشورهای اشتراک کننده روی آن بحث خواهند کرد. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، روز دوشنبه به خبرگزاری تاس روسیه گفت که این نشست به تاریخ 29 مای جاری در شهر کازان روسیه و با حضور طالبان برگزار خواهد شد. این در حال است که شمار از آگاهان سیاسی معتقدند که روسیه با برگزاری چنین نشست‌هایی می‌خواهد از قبل برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی احتمالی از آدرس افغانستان آماده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید که حکومت همشمول در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از نکات مهم آجندای ششمین نشست فرمت مسکو است. به گفته او، این نشست قرار است به تاریخ 29 ماه جاری میلادی در شهر کازان روسیه و با حضور طالبان برگزار شود. زمیر کابلوف روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه افزود که در این نشست کشورهای منطقه نیز در مورد موضوعات مورد علاقه ایشان بحث خواهند کرد. به گفته آقای کابلوف، در مورد چگونگی پایبندی طالبان و مکلفیت‌هایشان هم بحث خواهد شد. با این حال، برخی از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های سابق افغانستان در مورد چنین نشست‌ها دیدگاه‌های متفاوت دارند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که روسیه با برگزاری چنین نشست‌هایی می‌خواهد خود را در بخش سیاسی افغانستان فعال نگه دارد.
روسیه می‌خواهد در روند سیاسی افغانستان فعال باشد. آنها برای اینکه از مسائل دور نمانند، رابطه سیاسی خود را با طالبان حفظ کرده و تلاش میکنند تا طالبان را در محور منطقه و در مسیر کار روابط منطقه‌ای خود نگه دارد.
به گفته آقای جانباز یکی دیگر از اهداف این نشست ایجاد ثبات در منطقه است. شیر حسن حسن آگاه سیاسی در روسیه معتقد است که روسیه و کشورهای منطقه می‌خواهند نگرانی‌های خود در مورد تروریسم را از طریق این نشست با طالبان در میان بگذارند و به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم روسیه به دنبال این است که خود را از افغانستان و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه که فعالیت‌های تروریستی و افراطی را متوجه مسکو می‌سازد آگاه بسازد.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی این وزارت در 15 جولای سال جاری در صفحه اکس خود نوشت که سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی دیدار کرده و دعوتنامه نشست فرمت مسکو را به وی تحویل داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در آن زمان به رسانه‌ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که در مورد افغانستان بحث شود مهم است. در 6 نشست فرمت مسکو به شمول طالبان نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. گفته می شود که روند نشست‌های فرمت مسکو در سال 2017 ایجاد شد. 2 آن در زمان نظام جمهوری سابق و 3 دیگر آن پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برگزار شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اندیپندنت که از بریتانیا بر نشر می‌رسد در مقاله می نویسد که محدودیت بر آموزش زنان و دختران در افغانستان یکی از موضوعات اساسی است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت. طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 را از ادامه آموزش منع کردند و چند ماه بعد درهای پوهنتون‌ها را نیز برای دختران و زنان تا امر ثانی بستند. به نوشته روزنامه، گرچه طالبان در ابتدا وعده کرده بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران را می گشایند، اما سپس گفتند که چنین یک اقدام با تفسیر آنها از شریعت سازگار نیست. اندیپندنت می نویسد که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران و زنان در آن از آموزش دوره ثانوی و تحصیل منع شدند. در این حال روزنامه سخنان یک دختر 15 به نام عادله را نیز نشر کرده که گفته بیم از این ندارد که مکتب او در تصرف طالبان قرار گرفته است، بلکه از این غمگین است که روی کتابهایش را گرد و خاک پوشانده و کدام روزنه یه برای تحقق امیدهای خود نمی بیند. در این حال نشریه ایرویشیا ریویو در مطلب خود به تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد پرداخته، می نویسد که پاکستان خشمگین است چون فکر می کند که طالبان افغان به جنگجویان طالبان پاکستانی پناه دادند. ایرویشیا می نویسد که گروه تندرو طالبان پاکستانی که در گذشته در پاکستان سرکوب و چندین نفر از رهبرانش کشته شده بودند، در 2 اخیر دوباره نیرومند شده و با یک موج حملات به صحنه برگشته است. مرکز مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد دریافته که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی جسورتر شده و حملات خود را افزایش دادند. حکومت طالبان در افغانستان که در گذشته میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد میانجیگری کرده، ادعای پاکستان مبنی بر پناه دادن به طالبان پاکستانی را تکذیب کرده و گفته است که اسلام آباد باید دیگران را مقصر ندانسته بلکه مشکلات امنیتی خود را خود حل کند.
ستره محکمه حکومت طالبان از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر می دهد. عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان به تازگی در حساب اکس خود این خبر را به نشر رسانیده است. اما آیا این حکومت، یعنی حکومت طالبان، معیارها و شرایط برای ایجاد قانون اساسی را دارد؟ طرز عملها برای تهیه قانون اساسی، تصویب و محتوای آن کدام ها اند؟ پاسخ حقوقدانان به این پرسش ها را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان که در بیش از 2 گذشته امور حکومتداریش را بدون داشتن یک چارچوب قانون رسمی پیش برده، از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر داده است. عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود تایید کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نیز گزارش داده که در حال حاضر کار روی تهیه قانون اساسی تحت رهنمایی رئیس استر محکمه حکومت طالبان جریان دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان هنوز با مردم و رسانه‌ها به اشتراک گذاشته نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم چند پیش به تلونیوز گفته بود که کار روی قانون اساسی حکومتشان ادامه دارد و پس از نهایی شدن آن و ایجاد برخی شوراها کابینه حکومت آنان رسمی خواهد شد. اما مراحل تهیه قانون اساسی، تصویب و محتوای آن نیازمند کدام شرایط است؟ سید عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میگوید ساخت و تصویب قانون اساسی به ایجاد کمیسیون بزرگ ملی افغانستان شمول و برای مردم در یک همه‌پرسی یا برگزاری لوی جرگه ضرورت دارد. او بر رادیو آزادی گفت محتوای قانون اساسی باید حقوق اساسی و آزادی‌های مردم را تعریف، اساسات دولت را مشخص و التزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی الحاق شده را تضمین کند.
برای ساختن قانون اساسی باید یک کمیسیون کلان ملی افغانستان شمول ایجاد شود که چگونگی تصویب ازی باید بر رأی مردم یا در رفرندوم گذاشته شود و یا لوی جرگی انتخابی به تصویب برسد. محتوی قانون اساسی باید حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را تعریف، اساسات دولت و چگونگی تفکیک قوای ثلاثه را مشخص بسازد.
گفتنی است که طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان در دهه 1990 بدون داشتن قانون اساسی حکومت می کردند. عتیق الرحمن حبیب قاضی در استر محکمه نظام جمهوری پیشین افغانستان و از آگاهان امور حقوقی می گوید از لحاظ مشروعیت سیاسی جهان هنوز با حکومت طالبان تعامل ندارد و آنان کار را به خاطر ساختار یک نظام دموکراتیک انجام ندادند. او بر رادیو آزادی گفت بعید به نظر می رسد که ابعاد گسترده خوب و دموکراتیک یک جامعه مردم سالار در این قانون رعایت شود و اگر طرفداران طالبان با یک ایدئولوژی مشابه در لوی جرگه برای تصویب قانون اساسی با آن مشروعیت بدهند، نسخه نخواهد بود که جهان طالبان را با آن روی کرد به رسمیت بشناسد.
از لحاظ دموکراتیک، جامعه شناسی، سیاسی، فرهنگی، انسان شناسی، اقتصادی، محیط زیستی و سایر عوامل ممکن در این قانون گنجانیده نشه و همه با یک پسوند و پیشوند کلمه مقدس اسلام اگر گره بخوره، فکر کنم که جوابگوی نیازمندی های یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار و همچنان نسخه نخواهد بود که تا دنیا طالبان را با او روی کرد به رسمیت بشناسند.
هنوز مشخص نیست که کدام مقررات خاص در قانون اساسی طالبان گنجانیده خواهد شد. اما یک سال قبل عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه حکومت طالبان در یک نشست خبری گفت اگر رهبرشان برای ایجاد قانون هدایت بدهد، قانون جامعی بر مبنای قرآن و فقه حنفی ساخته خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
ما از بقایدی مظاهره کرده، اجتماع کرده، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با متقایدین حقوق قائل نیستند، نمیتن، حقا مردم ها میشه اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت، یاد میگه که ما سرشکار میکنیم، این دو سه سال است که حقوق ما را نمیتن، غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ، از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره بیادر با مردم چیزی نمیتر، غیر به خودشان، با جنگجوی خودشان، ماشای دبل و امتیازهای دبل میتر.
شهدا ملولین کرد، همین مردم دو سال دواندن، همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپه گرفتگی تا به 8,000-9,000، مردم هایی که از نفرهای خود از یانیست فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپه، ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفر یا نمیتن نامدن، این خوبش هایی ظلم سریز، این خلاف قانون است، این عدالت نیست، این عدالت باشه و کل مردم باید پیش از این اکسان باشه، اون پیسی کمش رو شما بته.
نمی فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.